بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه بحث اصول کافی در کتاب فضل علم و آخرین باب از کتاب فضل علم رو ادامه میدیم با هم دیگه. حدیث اول رو خدمت شما میگم، باب اخذ به سنه و شواهد الکتاب، یعنی روایتی رو باید اخذ کرد که با سنت پیغمبر و کتاب خدا همخوانی داشته باشه. من یه نکته رو از باب اختلاف الحدیث و این باب خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که اهتمام اهل بیت برای این که ما اولا، یعنی در واقع اینو متوجه شدیم که گاهی احادیث با هم اختلاف دارن، این رو انکار نمی کنیم، ولی ریشه هایی برای این اختلاف شمرده شد. ریشه اول ریشه ذاتی است. حالا اینا رو تو جمع‌بندی خدمت شما عرض خواهم کرد. یعنی ذاتاً اصولاً با هم اختلاف دارن به خاطر اینکه یا نسخ شده حدیث قبلی و تغییر کرده حکم قبلی که در موردش توضیح دادم، یا از روی تقیه صادر شده یکی از دو حکم که این رو هم عرض کردم، آیا دلایل مشابه این که سبب شده که حضرت اصولا حکم متفاوتی رو به دو نفر بفرماین. گاهی هم نه، اختلاف در برداشت حدیث هست، یعنی آنچه که طرف فهمیده مثلا بد فهمیده، داشتیم دیگه، نمیخواسته به حضرت دروغ ببنده، بلکه آن چیزی رو که فهمیده بیان کرده ولی کامل نفهمیده. در روایت حضرت امیر که چهار دسته فرمودن، یه دسته اینها بودن، کامل نفهمیده، همه احادیث رو کامل ندیده، بد فهمیده و بعد منتقل کرده. اینجا از جمع بین احادیث ما میتوانیم حدیثی را که بد فهمی درش ایجاد شده است روشن بشه. یه ملاک‌هایی رو هم به ما دادن برای اینکه گم نشیم این وسط احیاناً اون اصول اصلی تفکر شیعی یا احکام شیعی گم نشه. مثلا یکیش که در احادیث قبلی بود در اینجا هم هست و اینجا به صورت یک سرفصل و یک تیتر بهش توجه داده شده، اینکه کتاب در واقع حدیث مخالف کتاب خدا نیست، مخالف سنت پیغمبر نیست، حالا مخصوصا کتاب خدا که اینجا بهش اشاره صریح داره در همین روایاتی که الان میخوام خدمت شما بخونم که حدیث مخالف کتاب خداوند نمیشه. که وقتی مجتهد میخواهد اجتهاد کند، احادیث رو با هم دیگه ببیند، به اینها توجه میکنه، به شاخصه ها و ملاک هایی که خود اهل بیت علیهم السلام در واقع چی هم قرار دادن، گفتن که به اینها توجه کنید. در همین حدیث عمر ابن حنظله که خدمت شما در واقع قرائت کردیم در چند روز قبلی، دیدید که در بخش دوم حدیث حضرت ملاک‌های متفاوتی رو میده که اولا میخواید حدیث اخذ کنید، برید از آدم عادل و افقه و اون که حدیث شناسه با تقواست از او اخذ کنید، بعد اگر مثلا هر دو این گونه بودن بروید ببینید که حدیثی رو اخذ کنید که مشهور است بین فقهای ما، اونی که در واقع همه بهش فتوا دادن، گفتم شهرت فتوایی اینجا مطرح میشه در واقع، و بعد اومدن گفتن که اونی که موافق با کتاب خدا و سنته، که همین سرفصلی که الان توش هستیم، و مخالف حکم مخالفان اهل بیت، اینجوری بگم موافق عامه، مخالف قول در واقع علمای اهل سنت که در واقع عمدن خلاف اهل بیت فتوا میدادن و مخالفت میکردن خیلی اوقات، اون رو بردارید، اول موافق کتاب خدا باشه، موافق سنت باشه، بعد مخالف عامه باشه، فرض کن، و و به همین صورت که هی ملاک داد امام، و در نهایت گفت که اگر نتوانستید و ترجیحی پیدا نکردید، توقف کنید عند الشبهات تا در محلکا نیفتید. اگر شک دارید چیزی حرامه مرتکب نشید، اگر شک دارید واجبه انجام بدهید. به همین صورت حالا اینجا هم دوباره داره بر سر همین ملاک گفتگو میکنه که اخذ به اون روایاتی بشود که موافق با کتاب هست. فقط من یه نکته قبلش بگم، اونم اینه که ببینید بزرگواران، ما یه سری روایت های فقهی داریم، یه سری روایت های در واقع اعتقادی داریم، یا به تعبیر دیگری اگه بخوام دستبندی کنم، یه سری روایت ها هستن که در مورد باید ها و نباید ها صحبت میکنن، بلکه روایت ها هستن که باید و نباید رو مطرح نمیکنن، توصیفی از واقع رو به شما میدهن. دقت میفرمایید که اینها رو قبلا من مطرح کردم، یه فقه توصیف، فقه تجویز با این ادبیات هم گاهی اوقات بیان میشود. تجویز یعنی دستور، گاهی اوقات دنبال دستورات هستیم و برخی روایت ها و آیات دستور رو بیان میکنن، گاهی اوقات برخی روایات توصیفی از بخش های مختلف زندگی شما رو برای شما روشن میکنن، امام رو توصیف میکنن، دین خدا رو توصیف میکنن، رزق رو توضیح میدن، سختی رو تبیین میکنن، انواع دشمن رو برای شما تبیین میکنن و و و دستوری نمیدن، تبیینی انجام میدن. اون بخشی از روایات که بخش های تبیینی و توصیفی است که اکثر روایات ماست و بخش مهم، مثلا دو سوم روایات در فضای تبیین و توصیف زندگی ما و بخش‌های مختلف زندگی ما در این دنیاست، اینجا روایت‌ها با هم شبکه میشه به راحتی. اینجا همون جاییست که ما نظام معارف را استخراج میکنیم، یعنی فارغ از در واقع حتی سند حدیث، مضامین و مضمون، این دلالت، اون چیزی که درون حدیث، محتوای احادیث با هم دیگر شبکه می شود، بهش میگیم تشابک احادیث، شبکه می شوند، شبکه سازی می شوند، و این خودش باعث می شود که هر پازلی سر جای خودش بنشیند. ما در خارج از این عالم واقع شبکه‌ای از حقایق داریم که ما این حقایق رو قرار کشف کنیم، بشناسیم. پس ما شبکه‌ای از معارف داریم، از معرفت ها داریم. من یک شبکه‌ای از معارف رو در میابم که بهش میگیم نظام معارف. نظام اشاره میکنه به همین شبکه وار بودن. خود این شبکه وار بودن سبب میشه که این ارتباطات در ضمن احادیث مختلف برای شما کشف بشه، و مثل یک قطعات یک پازل هرچه جلوتر میرید این پازل شفافتر بشه، روشنتر بشه، قطعه سر جای خودش بنشینه، یه قطعه دیگه نمیتونه اونجا بنشینه چون دوروبرش قطعات دیگری هست که با او همخوانی نداره. بنابراین آنجایی که دارین با توصیفات دین همراه هستیم و میخوام عالم رو دین برای ما توصیف کنه، به ما بگه چه خبره تو این عالم، ساختار این عالم چیه، آنچه پیش روتون میبینید چگونه است، اینجا ما خیلی کم ممکنه احادیث جعلی یا احادیثی که مثلا خطا باشن برامون قابل تشخیص نباشه، چون شبکه ای از احادیث کنار هم دیگه قرار میگیره، و اگه یه دونه این وسط حدیث ساختنی باشه سریع ناهماهنگیش با همه اونها مشخص میشه، چون اهل بیت همه به منبع واحد متصل بودن و همه این مطالب از یک جا اومده. حالا اگه یه جای دیگه ای که به اون منبع متصل نبوده یه چیزی بپرونه که غلطه، کاملا اون وسط خودشو نشان میده. دقت فرمودید چرا من جدا کردم بایدها و نبایدها رو؟ چون بایدها و نبایدهای دین لزوماً برای ما توضیح داده نشده، همش توضیح داده نشده. احکام برخیش توقیفیست اصطلاحاً، یعنی اخذ میکنیم از امام بدون اینکه برامون توضیح داده باشه چرا، مثلا چرا زکات مثلا گندم مقدارش اینقدره، یا چرا مثلا نماز رو دور کرد، یا چرا مثلا وقتی شما شک کردی در نماز باید اینجوری نماز بخونی. چون این ما چرایش رو نمیدونیم، لذا این محتوا رو مستقیم از امام باید اخذ کنیم. اینجا دیگه این محتواها کمتر با هم شبکه میشون. اینجاست که این ملاک ها پررنگ تر میشه که آیا این حدیثه از خود امام صادر شده یا نه. لذا برای کسی که فقیه به معنای امروزیه که میخواد بایدها و نبایدها رو استخراج بکنه، این مسئله در واقع تعارضات و حل این تعارضات خیلی مسئله پررنگتری میتونه باشه به نسبت کسی که میخواد توصیفات دین رو استخراج کنه. هرچند هر دوی این بخش ها، چه توصیفات و چه تجویزات، همدیگر رو کامل میکنن و در واقع همش یه دین که بیشتر نیست. روایت اول امام صادق میفرماید قال رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. بر رسول خدا فرمودند برای هر حقی حقیقتی موجوده و بر سر هر امر درستی در واقع نوری است، یعنی هر نوری است که به اون در واقع شما رو هدایت میکنه. درست شد؟ پس آنچه اون نور میخواد بگه چیه؟ این توضیح مقدماتی میخواد بگه که شما برای اینکه به حرف درست ما برسید یه نوری، راهبری برای شما گذاشتن، یه شاخصی گذاشتن و حقیقت برای شما به این وسیله روشن میشه و شما به حقیقت رهبری میشوید. چگونه؟ اون شاهد چیه؟ کتاب خدا. پس آنچه که با کتاب خدا موافقه احادیث ما اخذ کنید و هر آنچه که مخالف کتاب خداست طرد کنید، ترک کنید. درست شد؟ چون قرآنه که در واقع نوره و مردم رو به حقیقت راهنمایی میکنه. حدیث دوم فرماید ابی یعفور میگه در مجلسی بودیم و سألت ابا عبدالله، از امام صادق پرسیدم در مورد اختلاف احادیث، یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به. احادیثی که در واقع یک کسی بهش اعتماد داریم برای ما این حدیثی رو روایت میکنه و یک کسی بهش اعتماد نداریم و به حدیثی رو برای ما روایت کرده و بین این دوتا حدیث اختلافه. قال حضرت فرمود اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله، چیکارش کنید؟ اخذش کنید. و الا فالذی جاءکم به اولا به. پس اینجوری شد، چون حدیثی به شما رسید و از قرآن یا قول پیغمبر شاهدی گواهی بر اون حدیث یافتید، اخذش کنید، وگرنه والذی جاءکم به اولا به، یعنی اون کسی که برای شما این حدیث رو آورده اولاتره که خودش بره بهش عمل کنه، یعنی بهش بدید دستش بره، بهش اخذ نکنید. این تعبیر اینه، فالذی جاءکم به یعنی کسی که آورده است شما را اون حد در واقع اون حدیث رو، اون حدیث رو برای شما آورده، اولاست به اون حدیث بده دستش بره رد کارش. اگر در واقع موافق با کتاب خدا و سنت رسول و قول رسول خدا نبود، دارن علامت میدن دیگه. کل شیء مردود الی الکتاب و سنت، حدیث سوم، هر چیزی باید بازگشت داده بشه به کتاب و سنت. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، و هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشه یه دروغ خوشگلیه. زخرف در واقع به این معناست، کذب محسن، یعنی چیزی که زیباش کردن، یه دروغیه ولی جلوه بهش دادن. این دیگه دوباره حدیث بعدی دوباره همینه، مالم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، آن که از احادیث که موافق کتاب خدا نیست پس در واقع دروغی زیباست. یعنی خیلی جلوگر باشه متن حدیث، احساس کنید چه کلامی مثلا، ولی در واقع به اهل بیت بستن، باید موافق باشه با کتاب خدا. اینجا این شاخصه ها برای جاییست که در واقع شما دیگه دروغه های جدی رو میتونید تشخیص بدید. اونجایی که طرف اومده دروغی بسته، چیزی گفته که اصلا با کتاب خدا موافق نیست. خطبه اینا هم رعایت شده، اینا هم بدانید. خود کلینی وقتی که میگه من این احادیث بین من و خدا حجته، اینا رو رعایت فرموده. این احادیث رو وقتی خودش داره ذکر میکنه التفات به اینها داشته و احادیث رو جمع کرده. بعد فرمودید خطب النبی به منن فقال ایها الناس، حضرت داشت در واقع در منا، همون جایی که در واقع در حج حاجیان مشرف میشوند، سخنرانی میکرد در منا در ایام حج. حالا ایام حج بوده یا نبوده، احتمالا ایام حج بوده، پیغمبر داشته سخنرانی میکرد. گفت ای مردم ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. هر آنچه از من به شما رسید و موافق قرآن بود اون رو من گفتم و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود من اون رو نگفتم. حواستون باشه. اینجا داره نشون میده که این دوتا حجت قرآن و نبی چقدر به هم دوخته شده و هر دو در واقع کلمات پیغمبر تفسیر آیات قرآن بوده و هیچ وقت امکان نداشته که مخالف کتاب خدا بشه. الحمدلله رب العالمین.